نهایت الدرایه جلد دو صفحه 381 سطر 1 اقتضاء النهی للفساد تعلیقه 216 هجدهم شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الذين فرضت طاعتهم و اوجبت حقهم و اذهبت عنهم الرجس و تهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بالسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. فصل جدید بعد از تمام شدن مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اقتضاء النهی للفساد است. آیا نهی از شیء اقتضای فساد دارد یا ندارد؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در ابتدای این فصل فرمودن که ولی یقدم امورون، باید اموری به عنوان مقدمه تقدیم بشه. امر اول در مقام فرق گذاری میان مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء النهی للفساد. امر دوم در رابطه با این هست که آیا مسئله اقتضاء از مباحث لفظی علم اصول هست یا از مباحث عقلی علم اصول هست؟ در امر دوم مرحوم آخون به این مطلب میپردازن و بیان میکنن که وجه اینکه این مسئله رو در اداد مباحث لفظی علم اصول ذکر کردن این هست که در میان اقوالی که در این مسئله هست قولی است به اینکه نهی در معاملات دلالت بر فساد داره. پس چون در میان اقوال ما قولی داریم که عبارت باشه از این که نهی، عنایت کنید، در باب معاملات دلالت بر فساد داره. البته با انکار ملازمه، ملازمه عقلیه میان فساد و حرمت که مفاد نهی هست، او میگوید، قائل میگوید که هیچ ملازمه وجود نداره در باب معاملات. خب این معناش این هست که پس این مسئله اگر در طبق این قول اگر در باب معاملات بیاد رنگ و بوی عقلی نداره، چون ملازمه وجود نداره. چون قائل از یک سو انکار ملازمه کرده، پس مجالی برای عقلی بودن مسئله نیست در همون باب معاملات، و از سوی دیگه قائل شده که نه دلالت بر فساد داره، بنابراین این مسئله رو بر اساس همین قول جزء مباحث الفاظ مطرح کردن، به حساب آوردن. یعنی خروجی مسئله نتیجهش رو وقتی مینگری میبینیم در باب معاملات نه در باب عبادات. اونجا ملازمه عقلی نیست، بلکه دلالت لفظی است. بر به خاطر همین وجه و به همین مناسبت ما میاییم مسئله اقتضا رو در مباحث الفاظ، مباحث لفظی علم اصول مطرح میکنیم. این رو ایشون دارن. تعبیر ایشون این هست که الثانی انه لا یخفا ان عد هذه المسئله من مباحث الالفاظ، فقط به خاطر یک نکته است، انما، با حصری که مرحوم آخوند افاده فرمودند، انما هو لاجل، به خاطر این است که انه، شأن چنین است که فی الاقوال، در میان اقوال مسئله، قولون، یک قول این هست به دلالتهی علی الفساد فی المعاملات، گفتن در معاملات دلالت لفظی بر فساد نیست، دلالت لفظی بر فساد هست، اصخاری میکنم، مع انکار الملازمه، ولی ملازم نیست، مع انکار الملازمت بینه و بین الحرمه، گفتن ملازمه میان فساد و حرمتی که مفاد نهی هست ملازمه نیست. فیها انکار کردن این ملازمه را، فیها در معاملات، فیها متعلق به انکاره، ظرف انکاره، در گفتن ملازمه نیست. وقتی ملازمه نشد پس بس عقلی نیست. پس روی این حساب گفتن که اینجا این بحث رو باید در اعداد مباحث لفظی علم اصول رو ذکر کنیم. خب ممکنه کسی بگه که خب این در باب معاملاته، ما میریم در باب عبادات. ما وقتی که در باب معاملات بحث میکنیم میبینیم که اونجا سخن از دلالت نیست، اونجا سخن از ملازمه میان حرمت و فساد، اصلا کاری با دلالت صیغه و اینها نداریم. اصلا حرمت رو فرض کن ما صیغه در میان نیست، حکم حرمت در اون مورد ثابته، اصلا ما صیغه نه نداریم، دلیل لفظی نداریم. خب اینجا ملازمه اگر باشد، ملازمه میان فساد و حرمت هست، ولو اینکه حرمت رو ما از صیغه نهی استفاده نکردیم. این یعنی اینکه در باب عبادات بحث سبقه عقلانی پیدا میکنه. ما باید بحث کنیم که آیا میان حرمت و فساد ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود ندارد. پس ما وقتی اونجا رو نگاه میکنیم در باب عبادات اگر نگاه میکنیم میبینیم که بله اونجا بحث رنگ و بوی عقلانی داره. در باب عبادات وقتی ما نگاه میکنیم یا ملازمه وجود دارد میان حرمت و فساد یا ملازمه وجود نداره. خب اگه ملازمه وجود نداره خب اینجا ملازمه منتفیه، اگه ملازمه وجود داره ملازمه میان حرمت و فساد، ولو اینکه حرمت مدلول صیغه نبوده. پس بس عقلیه. خب شما باب معاملات رو نگاه کردید میگید بحث سبقه لفظی داره، رنگ و بوی لفظ رو داره. خب ما میگیم بیا باب عبادات رو نگاه کن، چون همین قائل در باب معاملات این حرف رو زده، خب در باب عبادات چه میکنه؟ مرحوم آخو میفهم ولا ینافی ذلک، نه این منافات نداره. چرا؟ چون ممکنه در همون باب عبادات ما باز بحث رو لفظی کنیم، بگیم آیا حرمت عبادت دلالت بر فساد دارد یا ندارد. حالا این حرمت مدلول صیغه باشد ولو به دلالت التزامیه. پس بالاخره ما میتونیم ولو در باب عبادات بحث رو اینجور مطرح کنیم، آقا حرمتی که مدلول صیغه هست، یا به عبارت آخر اینور نگاه کنیم، صیغه دلالت بر فساد دارد یا ندارد. اگه صیغه نهی باشد دلالت بر فساد دارد یا نه، به یکی از دلالات سگانه مثلا مطابقی، التزامی، تزامنی، چه و چه، حالا تزامنی که اینجا مطرح نیست مثلا عرض میکنم. پس ما میتونیم در این مسئله اقتضا پای لفظ رو بیاریم وسط، ولی در مسئله اجتماع ما وقتی مینگریم اصلا در مسئله اجتماع مجالی برای لفظ نیست، اصلا اونجا لفظ مطرح نیست. لذا مسئله اجتماع رو ما حتما باید از مباحث لفظی، مباحث عقلی المصول بیاریم، جای برای لفظ نیست. ولی در اینجا لامکان، تعبیر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، اینه لامکان ان یکون البحث، میتونیم اینجوری بحث کنیم، بگیم آیا صیغه در باب معاملات، در باب عبادات دلالت دارد ولو به دلالت التزامی بر فساد یا دلالت ندارد. میفرمایند که ولا ینافی ذلک، این مطلب که در باب معاملات، خب مسئله اگر مسئله لفظی هست، نگاه به لفظ هست، کسی بگه که ان الملازمه، بریم تو باب عبادات، خب کسی توهم کنه که خب در باب عبادات اینجا ملازمه، اینجا بحث اگر باشه بحث عقلی، میگیم نه، امکان داره که همین جا هم بحث رو لفظی جلوه بدین. ولا ینافی ذلک ان الملازمته الا تقدیر ثبوتها، اگر ملازمه باشد میان حرمت و فساد در باب عبادات، انما تکون بینه و بین الحرمه ولو لم تکن مدلولتن به صیغه، ولو اینکه حرمت مدلول صیغه نیست. و الا تقدیر عدمها، در همون باب عبادات فل عباده، اگر هم ملازمه نیست خب تکون منتفیت بینه، که باید بحث کنیم آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست، پس بحث عقلی صرفه. ایشون میفهمد ولا ینافی ذلک لامکانه، این لامکانه تعلیل عدم منافات، تعلیل نفیه. چرا؟ لامکان ان یکون البعث، بحث معه با این قائل، با این قول به دلالت، کسی که این قول رو داره، با او این گونه بحث کنیم که بحث فی دلالت صیغه، بحث در دلالت صیغه کنیم، به ما تمام دلالت ها بل التزام. آیا دلالت التزامی بر فساد دارن یا ندارن؟ اینجور میتونیم بحث کنیم. آیا لفظ نهی، صیغه نهی، دلالت التزامی در باب عبادات بر فساد دارد یا ندارد؟ فلا تقاس به تلک المساله، فلا تقاس یعنی فلا تقاس حاضر، مثلا مسئله اقتضا رو با مسئله اجتماع قیاس نکنید. در مسئله اجتماع وضعیت چجوره؟ التي لا يكاد يكون لدلالت لفظ بها مساسا، دلالت لفظ مساس و ارتباطی با اون مسئله نداره. اونجا سخن در این هست که آیا میان احکام، آیا وجوب و حرمت با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن؟ اگه تضاد داشته باشند خب امتناع، ای تضاد ندارن جواز. بحث اینجوره، فتعمل جیدا این تعبیرشون. بالاخره بحث آورد و دلالت التزامی. این فرمایش مرحوم خون. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم آخون در این بخشی که تقدیم شد دو تا تعلیقه دارن، تعلیقه 216 و 217. خب این قسمت که شما فرمود که من انکار الملازمه بینه و بین الحرمه، کسی قائل بشه که بله در فیها در باب معاملات اصلا ملازمه میان فساد وضعی و حرمت تکلیفی وجود نداره، این روشنه. به تعبیری دیگر اصلا میان صحت وضعی و حرمت تکلیفی منافاتی وجود نداره، تا اگر فرض کردیم حرمت تکلیفی وجود داره در یک موردی، بگیم منافی او که ترتب اثر و صحت هست وجود نداره، پس فساد که عدم ترتب اثر هست او وجود داره. اینجا معناش این هست دیگه. پس توهم اون روی سکه عبارت رو عوض کردیم. پس معنی کار الملازمه معناش اینه که میان حرمت تکلیفی و فساد ملازمه وجود نداره. یعنی چنین نیست که اگر در یک جایی حرمت تکلیفی بود حتما باید فساد هم باشه در نگاه عقل. فساد این عدم ترتب اثر. خب چرا فساد باشه؟ نکته ملازمه این هست که میان عدم فساد که همون صحت هست، که همون ترتب اثره، با حرمت تکلیفی منافات وجود داره. ولی مع انکار الملازمه، اگر انکار شد یعنی اینجا منافات وجود نداره، لذا نزاع میشه یک نزاع لفظی. یعنی در لفظ باید بحث کنیم که حالا دلالت دارد یا دلالت ندارد. خب در باب عبادات هم از اون طرف، در باب عبادات هم اگر این طرف مجال، یعنی این مقدار عقب بیام، اگر در باب معاملات مجال برای منافات و ثبوت ملازمه نیست، مجالی برای منافات میان حرمت تکلیفی و ترتب اثر نیست، در نتیجه مجالی برای ملازمه میان حرمت تکلیفی و فساد نیست. از اون طرف بیم تو باب عبادات، در باب عبادات هم اون طرف وجود منافات، وجود منافات میان حرمت تکلیفی و مقرب بودن عمل وجود داره. مشخصه حرمت تکلیفی با مقرب بودن عمل قابل جمع نیست. به عبارت اخرى اونجا ملازمه خیلی روشنه. پس در باب عبادات هم باید بحث و بحث لفظی مطرح کنیم. این قلتی که مرحوم محقق اصفهانی در ابتدای این تعلیق مبارکه دارن این هست، مستشکل اینو میگه، این قلت در قائل در این قلت اینو میگه، میگه آقا اگر در باب معاملات مجالی برای ملازمه نیست چون منافاتی میان حرمت تکلیفی و صحت وضعی که ترتب اثر باشه وجود نداره، لذا نزاع رو باید لفظی کنیم، لذا باید در دلالت لفظ نهی بحث کنیم، در باب معاملات، در باب عبادات هم الامر بالعکس، اونجا هم به این معنا، اونجا هم وجود ملازمه روشنه، جای بحث نداره. همچنان که عدم ملازمه در باب معاملات روشن است و جای بحث نداره و موجب می شود که بحث ما بحث لفظی بشود، در مدلول بحث کنیم، در باب عبادات هم وجود ملازمه روشنه، جای بحث نداره، باید در مدلول بحث کنیم. پس در هر دو باب، هم در باب عبادات هم در باب معاملات، ما نباید بحث عقلی کنیم. بحث عقلی یعنی بحث از ملازمه. چرا نباید بحث عقلی کنیم؟ چون وجود ملازمه در باب عبادات روشنه، چه اینکه عدم ملازمه و عدم وجود ملازمه در باب معاملات روشنه. پس در هر دو نباید بحث از ملازمه و عدم ملازمه کنیم. ما بشینیم رو میز کارمون بحث کنیم آیا ملازمه وجود دارد در باب عبادات یا نه، آیا ملازمه وجود دارد در باب معاملات یا نه، اصلا این بحث نداره که. چون ثبوت ملازمه در باب عبادات روشن است و عدم ثبوت ملازمه روشنه، پس بحث از ملازمه نکن، پس بحث عقلی نیست. در هر دو باب، هم باب معاملات و هم باب عبادات، بحث باید بحث لفظی بشه. این فرمایش مرحوم آقای اصفهانی در مطرح کردن اشکال. پس حالا به جای تعبیر به ملازمه و عدم ملازمه، وجود ملازمه و عدم ملازمه، اون روی سکه رو ببینیم، یعنی منافات میان حرمت و صحت در دو باب. اون تا در باب معاملات به جای صحت تعبیر به ترتب اثر میشه، در باب عبادات چون نکته روی مقرب بودن عمل هست، منافات میان حرمت تکلیفی و مقرب بودن عمل مطرح میشه. پس چون نکته ملازمه انشاءالله در بحث آینده مشخص میشه دیگه، اون ثقل ملازم عدم ملازم رو این میچرخه، آیا حرمت تکلیفی با مقرب بودن عمل منافات داره یا منافات نداره، قائل اینو میگه. پس آقا ما باید در هر دو مسئله بحث و عقلی کنیم. این راهی که اینجا مطرح شده، این غیر از راه مرحوم آخون هست. مرحوم آخون داره در باب عبادات هم بحث و عقلی میکنه، لامکان ان یکون البحث معه فی دلالت الصیغه. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی غیر او هست، از راه دیگری میخواد بحث رو در هر دو باب لفظی کنه. فرماید که تعلیق 216 فین قلت کما لا موهمه، این فین قلت اصاره او این هست، همچنان که در باب معاملات بحث عقلی نیست و لفظیه، در باب عبادات هم بحث عقلی نیست لفظیه، منتها در باب معاملات عدم ملازم روشن هست بحث نداره، در باب عبادات وجود ملازمه روشن هست و بحث نداره. ملازمه رو اگر تعبیر کردی، یعنی ملازمه میان نهی، حرمت و فساد، اگر اون روی سکه منافات رو دیدیم، یعنی منافات میان حرمت تکلیفی و ترتب اثر در باب معاملات، حرمت تکلیفی و مقرب بودن عمل در باب عبادات، به عبارت الاخرى منافات میان حرمت تکلیفی و صحت. فإن قلت کما لا موهمه لمنافات الحرمه لترتب الاثر في المعاملات و لذا جعل النزاع لفظی یا لا عقلی فیها، همچنان که شیئی که به وهم اندازد منافات میان حرمت با ترتب اثر رو، حرمت تکلیفی و صحت وضعی رو، صحت وضعی در باب معاملات هم ترتب اثر مثلا، که مهمی برای منافات میان این دو در باب معاملات نیست، که میتونیم بالاش بنویسیم یعنی مهمی برای ملازمه میان حرمت و فساد نیست. چون اگه منافات میان حرمت و ترتب اثر باشه، معناش این هست که اگر حرمت بود، منافی او که ترتب اثر هست وجود نداره، بلکه عدم ترتب اثر، عدم ترتب اثر یعنی فساد. ایشون میفهمه که هم لا مهمه و چون مهم منافات وجود نداره و لذا، یعنی به خاطر اینکه مهمی وجود نداره، یعنی لعدم المهم، نفی المهم، جعل النزاع لفظی یا نزاع لفظی دیده شده، لفظی هم در مدلول صیغه نهی داریم بحث میکنیم در باب معاملات، لا عقلی، نزاع عقلی نیست، فیها در باب معاملات، فی المعاملات، کذالک همچنین لا مهمه لعدم المنافات، اونور مهمی برای منافات نیست، یعنی مهمی برای ملازمه نیست، اینور لا مهمه لعدم المنافات، مهمی برای عدم منافات نیست، یعنی مهمی برای عدم ملازمه نیست. ملازمه روشنه، ملازمه میان حرمت تکلیفی و فساد، یا بفرمایید عدم بفرمایید منافات میان حرمت تکلیفی و مقرب بودن. کذالک لا مهمه لعدم المنافات بین الحرمه و المقربیت فی العبادات، در باب عبادات، در باب عبادات عدم منافات بچی نداره، منافات روشنه، یعنی بفهمید ملازمه میان حرمت تکلیفی و فساد روشنه. خب این یعنی چی؟ یعنی همچنانی که در باب معاملات جعل النزاع لفظی، اینجا هم بگی لفظیه، فکیف یوقن ان یکون النزاع فیها عقلیا، چطور میشه نزاع در باب عبادات فی العبادات عقلی باشه؟ متصور نیست، فکیف یوقن این لایون تصور، چون نزاع عقلی معناش اینه آیا ملازمه میان حرمت تکلیفی و فساد وجود داره؟ به عبارت اخرى آیا منافات میان حرمت تکلیفی و مقرب بودن وجود داره؟ خب میگه منافات بیان روشنه که وجود داره، جای بحث نداره. پس چطور ما میخواهیم اونجا نزاع عقلی ببینیم؟ فکیف یعقل، استفهام انکاری، یعنی لا یتصور، تصور نداره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه پاسخ میگویند از این اشکال، قلتو پاسخ ایشون این هست که مهم عدم منافات میان حرمت تکلیفی و مقرب بودن عمل در باب عبادات این هست که مورد امر و نهی متعدده، اون چیزی که امر به او تعلق گرفته مطلقه، سله، اون چیزی که نهی به او تعلق گرفته مقیده، لا تسل فی الحمام، لا تسل فی وقت کذا، فی حال کذا، فی مکان کذا، مثلا مقیده. امر به طبیعت مطلقه خورده، نهی به طبیعت مقیده خورده، اینا مطلق و مقید دو موردن، لذا ممکن کسی بگه نه، مقرب مبعد نیست. پس میتونیم بحث کنیم آیا ملازمه میان حرمت و فساد، یا به عبارت اخرى آیا منافات میان حرمت و مقرب بودن وجود دارد یا نه، از این باب که آیا مورد امر متعدد، مورد امر و نهی متعدد یا متعدد نیست. پس جا داره. نظیرش در مسئله اجتماع، در مسئله اجتماع مگر نه آن است که مسئله عقلیه، ولی خب اصل کسی نگفته زدن با هم جمع میشن، ولی سخن در اینه آیا تعدد عنوان مجدی در رفع این قائله تضاد هست یا نیست. مثلا قلتو یمکن ان یکون المهم، یعنی مهم لعدم المنافات. نه همچین خیال نکن. بله فعل واحد که منهیون ان هست و محرم هست او بخواد مقرب باشه نه، ولی ممکنه بحث کنیم که آیا منافات یا عدم منافات، منافات وجود دارد یا وجود ندارد چون مورد متعدد هست یا نه. قلت یمکن ان یکون المهم تعدد مورد الامر و نهی، یعنی مهم لعدم المنافات بین الحرم و المقرب یا فی العبادات، تعدد مورد الامر و نهی بالاطلاق و التقید، کما حکا فی الفصول، در فصول هم صافصول اینو حکایت کرده که اگه چنین شد متعدد بود متفرع بر این تعدد فلا یکون المقرب مبعدا. بله ما میدونیم اون چیزی که مقرب هست نمیتواند مبعد باشه، اون چیزی که مبعد هست اگر فرض شود مبعده چون حرمت تکلیفی به او تعلق گرفت نمیتواند مقرب باشه، اینو قبول داریم، ولی میتونیم بحث کنیم ملازمه وجود دارد یا نه، منافات وجود دارد یا نه، چون مورد امر و نهی متعددن یا نه، آیا با این اطلاق و تعقید تعدد می آید یا نه، آیا ارمقان این اطلاق و تعقید تعدد مورد هست یا نه، بحث کنیم. حالا مرحوم محقق اصفهان اینجا تحقیقی ارائه میدن، محقق هستن ایشون، تحقیق ارائه میدن. تحقیق ایشون این هست که در مسئله اجتماع، چون الان همچنان که اینجا بحث در این هست که حرمت با مقرب بودن جمع می شود یا نمی شود، تو مسئله اجتماع هم داشتیم که امر با نهی جمع می شود یا نمی شود. تحقیق ایشون این هست ذیل همین قلتو، حالا میخواد این قلتو در حد یمکن بود، حالا میخواد ایشون محققانه بگه اون قلتو در یون قلتو یمکن مبناان داشت بحث میکرد، حالا میخواد تحقیق خودشون برای بده. اون این هست که مجوز اجتماع چیه؟ در مسئله اجتماع یه وقت میگیم مجوز اجتماع این هست آیا تعدد عنوان مجدی در رفع قائله اجتماع امر و نهی است یا نیست. کسی قائله به اجتماع میگه بله تعدد عنوان مجدی است. خب کسی اگر این راه رو بگه، یا به عبارت اخرى تعدد مفهومی مورد امر و نهی رو اگر مجوز اجتماع بدونیم، اینجا در مسئله اقتضاء اینجا نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون ما تعدد مفهومی مورد مقرب بودن با مورد حرمت اینجا تعدد مفهوم رو نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه لقائل که اینجا مطلق در ضمن مقید محفوظه، مطلق در ضمن مقید، چون مقید همون مطلق هست با یک اضافه، پس تعدد مفهومی نیست. بنابراین وقتی تعدد مفهومی نشد اینجا تکرار میکنیم مهم عدم منافات وجود نداره، بلکه منافات روشنه. پس نزاع لفظیه. ولی اگر نه، مجوز اجتماع رو اونطور که ما یه محقق اصفهانی مشق کردیم در همین جلد دو صفحه 308 به بعد، و اون این هست که اصلا تضاد رو میان احکام انکار کردیم، چون حکم یا اون بعث و زجر اعتباری عقلایی هست یا اون اراده و کراهت نفسانی هست. ایشون تحقیق ارائه دادن که اینها با هم تضاد ندارن. اگه این بوده باشه، خب اینجا منافاتی وجود نداره، چون اون چیزی که مقرب هست به او امر تعلق گرفته مثلا، و اون چیزی که مبعد هست ولو موردن یک چیز هستن، ولی تضادی وجود نداره. بنابراین اینجا عرضم به حضور شما، نمیتونیم بگیم مهمی برای عدم منافات نیست، منافات روشنه. نه، طبق این مبنا میگیم اصلا عدم منافاته. میفهمن که بله، تعبیرشون این هست: و تحقیق ان المجوز للاجتماع، اون چیزی که تجویز میکند اجتماع امر و نهی رو در مسئله گذشته، چون الان مقرب باید مأمورن به باشه، امر بهش تعلق بگیره. این کان تعدد المورد ولو مفهومن، تعدد مورد امر و نهی، حالا گاهی وقتا تعدد وجودیه که فرض اینه که در مسئله اجتماع ما وجود واحد داریم، گاهی وقتا تعدد مفهومیه، ولو تعدد مفهومی کفایت کنه. بله، فیمکن ان یقال، ممکنه کمین کسی این حرف رو بزنه، کما غیر که گفته شده که به ان ذات المطلق محفوظتون فی المقید، چون مقید همون مطلق هست با یک اضافه، با یک تقیدی. مقید اون حسه هست، حسه همون مطلق هست با یک اضافه. یادش بخیر در اون بحث ارزم به حضور شما، خیال میکنم تعلق احکام به تبایع اونجا بود، حسه رو ایشون اینجور معنا کردن. و اخرى، بله، صفحه 255 جلد 2 سطر 5، یعنی قبلش، حالا از قبلتر بخونیم، داره که فإن الماهية تارة تلاحظ بنفسها فهي طبيعي و اخرى مضافة الى قيد كلي فالمضافة هي الحسة. اینجور، خب ذات مطلق محفوظتون فی المقید، فلا تعدد حتی فی مورد فی حتی فی عالم الذهن، حتی یعنی تعدد مفهومی هم نیست. طبق این بیان، بله، وچی برای عدم منافات نیست، منافات روشنه. و این کان عدم تضاد، اگر مجوز عدم تضاد و تماثل، گفتن اصلا احکام با هم مزاد نیستن، که در 308 بود تا اجتماع زدن پیش به تعلیق 167، و تماثل احکام مثلان نیستن، دوتا وجوب مثل هم نیستن. اینو در کجا داشتیم دوستان؟ اینو در همین جلد 2 صفحه 22 تعلیقه 6 داشتیم. لا یسحب علیک، دو سطر آخر صفحه 22، لا یسحب علیک ان التماثل و التضاد من الاحوال الخارجیه للموجودات و من الواضح، تا آخر که داره، در احکام ما مثلان نداریم، دو تا وجوب مثل نیستن. تو بحث مقدم داخلی این بحث بود، آخون میفهمود که وجوب غیری با وجوب نفسی جمع نمیشن چون اینها مثلان هستن. ایشون میفهمه نه، تماثلی نیست. اگر این باشه و این کان المجوز عدم التضاد و تماثل کلیتا فی الاحکام، اینجا فیصح الاجتماع، اینجا اجتماع جایز هست، یعنی اینجا دیگه منافات وجود نداره. لو لم یکن محصول آخر، حالا محصول دیگر ببینیم هست یا نیست، جای خودش. و معناش این هست، پس یک شی، پس اگر حرام بود میتواند مقرب واقع شود، به این معنی که میتوانن مأمورون به واقع شود. ممکنه کسی بگه خب اینجا تقرب به مبعد هست، تقرب به مبعد رو میفهمن، ما سابق جوابش رو دادیم تو مسئله اجتماع امر و نهی، وقتی که ایشون فارغ شدند از این که بله میان احکام تضادی نیست، ایشون به چی پرداختن؟ به این پرداختن حالا سایر محاذیر اجتماع وجود دارد یا ندارد. تعلیقه مهمی بود، تعلیقه 172 که در صفحه 324 بود، میرسه محاذیر مختلف رو ایشون بررسی میکنه، تکلیف به محال، نقض غرض و از جمله تقرب به مبعد، صفحه 326 5-6 ستون پایان صفحه داره. و اما تقرب به مبعد فإن أريد پاسخ میده، لذا بفهمد و اما حدیث و تقرب به مبعد فقد عرفت حاله سابقا، همون صفحه 326، لاتحاد الملاک هنا و هنا. ملاکش یه چیزه، چرا؟ لأن المتقرب به، اونی که بهش تقرب شده، نفس و طبیعت صلات هست، لا به ماهیه متقیده به کذا، حتی لا یعقل التقرب بالمبغوض. کسی بگه که نه اینجا تقرب مبغوضه، نه، اون چیزی که مبغوض هست اون صلات مقیده هست و اون چیزی که متقربون به هست طبیعت صلات هست، لذا تقرب به مبعد نشون. خوب عنایت کنید، باید این بحث باز شه، محظورها خوب موشکافی بشه. اگه سخن در اجتماع امر و نهی هست پاسخ گفتیم که تضادی نیست، اگه سخن در تقرب بالمبعد هست اون 326 دیگه پاسخشو گفتیم، بحثاش گذشت، اون رو مورد ملاحظه و نظر مبارک قرار بدیم. لأن المتقرب به، نفس و طبیعت الصلات، نفس و طبیعت الصلات، لا به ماهیه متقیده. پس اونی که مبغوض هست به ماهیه متقیده هست، اونی که متقربون به هست نفس و طبیعت الصلات هست. بنابراین اگر اون چیزی که متقربون به هست صلات متقیده باشه، بله میگیم لا یقل تقرب به المقرب اینجور، ولی چنین نیست. خب اگر هم بحث تضاد، باز این بحثاشون گذشته ازش عبور کنیم، اگر سخن این هست که مصلحت و مفسده با هم تضاد دارن، که ما هم تضاد ندارن، قبلا بحثش گذشت، احکام خود مرحوم آخون هم داشتن تو مسئله اجتماع که احکام در مرتبه اقتضا که همون مصالح و مفاسد هست با هم مشکلی ندارن، تو بحث زد مفصل داشتیم، اینها در مقام تأثیرگذاری در حکم فعلی به لحاظ مقتضای خودشون با هم تضاد بالعرض دارن و اون مقتضاها که حکم فعلی بوده اونها با هم تضاد به ذات دارن. تضاد میان مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه تضاد بالعرضه، لذا هیچ اشکال نداره که فعلی، پس ببینید الان این فعل واحد میخوایم بدونیم امر و نهی درش جمع میشه، گفتیم جمع میشه. آیا تقرب بالمبعد هست؟ میگیم تقرب بالمبعد نیست. آیا مصلحت و مفسده درش جمع میشه؟ میگه جمع میشه، مشکلی نداره. و اما اتصاف و ذات المطلق به مصلحت و به ماهیه متقیده و به ماهیه مقیده به مفسدت فلا مانع من، این مشکلی نداره، مانعی وجود نداره. از لیست ذات المصلحه و المفسده دائما متضادتن، اینها تضاد به ذات ندارن. بگم همیشه مصلحت و مفسده تضاد به ذات داره، نخیر. حتی یقال لا یقال اقتضاء و طبیعت واحده اثر متباین، تو شما برگردید بگید که اینجا با قاعده الواحد محصول پیش اومد که قاعده الواحد میگه الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، نه اینها با هم مشکلی ندارند. میشه از فعل واحد هم مصلحت و هم مفسده بیاد به دو لحاظ، بله، حتی یقال لا یعقل اقتضاء و طبیعت واحده، در واقع طبیعت واحده نیست، ذات طبیعت هست با طبیعت مقیده، بل یمکن ان یکونه. حالا به عنوان نمونه شرب سکنجبین رو نگاه میکنیم، این دافع صفرا هست، تقیدش و تقید غیر ذات طبیعت هست، تقیدش این مورث طب هست، هما هست، ولی یمکن ان یکون شرب سکنجبین مطلقا دافعا لصفرا و به اعتبار تقیدهی به مکان او زمانن. ببینید تقیدش، به اعتبار تقید، یعنی تقیدش مورث شما باشه. پس اون چیزی که موجب مصلحت هست ذات طبیعت هست، اون چیزی که موجب مفسده هست تقیده، ولی اول مصلحتون للمزاج و ثانی مفسدتون له، یا مصلحتون اصخایی میکنه، ولی اول مصلحتون للمزاج، مزاج رو اصلاح میکنه و ثانی مفسدتون له. فلا مانع من المحبوبیه من جهت الاولا و المبغوزه من جهت ثانیه. این که فهمون حتی یقال لا یقال اقتضا طبیعت واحده، در واقع این ناظر به قاعده الواحده. قاعده الواحد هم سابق داشتیم، همین آنفن داشتیم که طبق نظر مشهور صفحه 379 اونجا داشتیم که ان العنوان الواحد لا یقتضی اقتضاء متباینا عند المشهور، صفحه 379 سطر سوم داشتیم. تحقیق خودشون رو همین جلد دو صفحه 337 داشتیم که قاعده الواحد رو در واحد طبیعی، واحد عنوانی جاری نمیدونن، فقط در واحد حقیقی جاری میدونن. اینجا هم که در 381 فرمود حتی یقال لا یعقل اقتضاء و طبیعت واحده، در واقع اقتضاء و طبیعت واحده نیست، بلکه ماهو و المؤثر دوتا شیعه، طبیعت اقتضای مصلحت رو داره و مصلح مزاج هست، تقیدش چون وقتی میگن این به اعتبار تقیده یعنی تقید موجب هست، تقیدش این اقتضای مفسده رو داره. این هم از این مطلب. البته این نکته رو هم اضافه کنم، حالا بازتر کنیم، اگر تقید رو مقتضی بگیریم، خب دو تا مقتضی، اگر تقید رو او رو شرط بگیریم، تقید به مکان، باز مقتضی ها یک چیز هستن، به این معنا که طبیعت مطلقه با طبیعت متقیده اینجور میشن، باز طبیعت واحده به این معنا نشد، طبیعت مقیده و طبیعت مطلقه میشن. یعنی میخوام بگم مقتضی مفسده خود طبیعت با یک قیدی هست، یعنی قیدش اون تقیدش شرط هست و تأثیری در فعلیت داره، فعلیت مقتضا از مقتضی داره، نه اینکه خودش مقتضی بوده باشه. همون 378 هم داشتیم که اضافه، اونجا هم داشت اضافه مقتضی نیست، همون تقید. حالا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.